اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته 11,000 جنگجوی خارجی برای جنگیدن در کنار داعش به افغانستان آمده است. این در حال است که هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که شمار جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار، مرکز اصلی فعالیت‌های آن گروه در افغانستان، از 5,000 نفر به 500 تا 700 نفر کاهش یافته است. آقای غنی امروز در نشست پروسه کابل در حضور نماینده پاکستان همچنین گفت که کابل خواستار صلح با اسلام آباد بوده، اما تا کنون مشخص نیست که پاکستان از افغانستان چی می‌خواهد. نشست پروسه کابل با اشتراک نمایندگان 27 کشور و سازمان‌های بین المللی با تدابیر شدید امنیتی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. ایالات متحده از برگزاری نشست پروسه کابل استقبال کرد. سفارت ایالات متحده در کابل با نشر اعلامیه گفت که امیدوار است این نشست منجر به پیشرفت صلح، امنیت و اتصال در افغانستان و منطقه گردد. در اعلامیه همچنین آمده است که واشنگتن در کنار حکومت و مردم افغانستان بوده و انتظار دارد نشست پروسه کابل راههای عملی را برای حمایت جامعه جهانی از تلاش افغانها در راستای دست یافتن به صلح، امنیت و مصالحه شناسایی کند. در اثر انفجار یک ماین در مقابل مسجد جامع شهر هرات 7 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفت این انفجار امروز زمانی به وقوع پیوست که نمازگزاران و فاتحه‌داران در حال خروج از مسجد بودند. تا کنون مسئولیت این انفجار را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. قطر پیشنهاد میانجیگری کویت را به خاطر رفع اختلافات بین قطر و سایر کشورهای عربی پذیرفته است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
قرار بود شیخ تمیم بن حمد الثانی امیر قطر امروز خطابه ای را برای مردم کشورش در مورد قطع ناگهانی روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر، بحرین، لیبیا و یمن با قطر ایراد کند، اما این خطابه به دلیل اینکه کویت بتواند بین دو طرف میانجیگری کند به تعویق افتاد. کشورهای عربی که روابط خود با قطر را قطع کردن ادعا دارند که قطر از شورشان اسلامگرا و ایران حمایت می کند، ادعایی که مقامهای قطری آن را به شدت رد کردند. در این حال بسیاری بانکهای منطقه نیز داد و ستاد تجارتیشان را با قطر متوقف ساختند که می تواند پیامدهای جدی اقتصادی را برای آن کشور در پی داشته باشد.
دیوید رنگ، شازدافیر سفارت ایالات متحده در چین، در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس از سمتش استفاده داد. یکی از مقامهای وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که آقای رنگ از آن وزارت بازنشسته شده است. این مقام آمریکایی افزود که شازدافیر آن کشور در چین یک تصمیم شخصی گرفته و وزارت خارجه ایالات متحده از خدمات او قدردانی می‌کند. خروج ایالات متحده از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نه تنها انتقاد برخی مقام‌های آمریکایی را در پی داشته است، بلکه بسیاری رهبران جهان را نیز سبب انتقاد آنان شده است. یک گروه شورشان سوریه مورد حمایت آمریکا موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه امروز عملیات تهاجمی برای تصرف شهر رقه را از داعش آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
نیروهای دموکراتیک سوریه از ماه نوامبر سال گذشته میلادی عملیات محاصره رقه پایتخت خودخوانده داعش را در سوریه شروع کرده بودند. جنرال استیو تاونسند، قماندان ائتلاف ضد داعش بر رهبری ایالات متحده در سوریه و عراق گفت که جنگ برای تصرف رقه طولانی و دشوار خواهد بود، اما به گفته او تصرف آن شهر یک ضربه قاطعی به داعش خواهد بود. این در حال است که نیروهای عراقی با کمک این ائتلاف تلاش دارند تا آخرین بقایای داعش را از پایگاه اصلی آنان در شهر موصل عراق بیرون کنند.
منشی عمومی ناتو میگوید که کشورهای عضو آن پیمان در موقفشان در قبال روسیه متحد میباشند. ینس استولتنبرگ در صحبت با صدای آمریکا گفت که ناتو به تقویت توانایی‌های دفاعی خود متعهد بوده، اما در عین زمان به گفتگو با روسیه ادامه خواهد داد. پایان خبرها.
گفت و شنود. شنوندگان محترم سلام، نجیبه خلیل استم. برنامه امشب گفت و شنود با امید صحت و سلامتیتان آغاز میکنیم، البته با تذکری مطلب که معمولا روزای سه شنبه این وقت برنامه جهان زن به نشر میرسه، ولی امروز با در نظر داشت چیزی که یک روز خاص در افغانستان بود، نشست پروسه کابل بود، تصمیم گرفتیم که برنامه را روی این موضوع مهم اختصاص بدیم. و شما شنوندگان محترم آگاهی دارین از البته از این پروسه، مطمئن هستم سوال هایی دارین و همچنان شماره های برنامه را دارین که تماس بگیرین و با ما نظریاتتان را در میان بگذارین. برای دوستا یا شنونده محترمی که البته امروز نتونستن خبرها را بشنون، باید بگیم که نشست پروسه کابل با وجود همه نگرانی های امنیتی امروز در خود کابل برگزار شد. رئیس جمهور افغانستان به طالبان برای پیوستن به صلح فرصت نهایی را داد و گفت که این فرصت برای اونا همیشه فراهم نخواهد بود. آقای غنی همچنان گفت که افغانستان در تلاش گفتگو با پاکستان است، اما هنوز روشن نیست که پاکستان دنبال چی است. در نشست کابل نمایندای 27 کشور جهان حضور داشتند. رئیس جمهور افغانستان به شرکت کننده های این نشست گفت تا زمانی که چارچوب مشخص برای از میان برداشتن چالش های دهشت افغانی ایجاد نشه، هدف قرار دادن بخش های کوچک این گروه ها در تأمین امنیت و صلح اثرگذار نخواهد بود. نتیجه ای البته دستاوردهای ممکن از این نشست چی خواهد بود؟ یعنی چی دستاوردهای خواهد داشت؟ برای بررسی امی موضوع ما از محترم استاد ظفر خاوری، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل دعوت کردیم که میمان برنامه شوان و روی یک سلسله موضوعات روشنی بندازن. جناب محترم استاد ظفر خاوری، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه گفت و شنود صدای امریکا.
شما و همه
تشکر شما، البته زنده باشن. تشکر. اما طور که در سر شما آگاهی دارین، در نشست امروز آقای غنی رئیس جمهور افغانستان به طالبا گفت که فرصت اخیر برای پیوستن به صلح را دارن، یعنی فرصت آخر است که برشان داده میشه و این فرصت هم گفت که بر همیشه نخواهد بود. به نظر شما هدف این پیام به گونه دقیق چی بود؟
خب اجازه بدیم قبل از همه چیز باید غم شریکی کنم با خانواده هایی که هم در کابل هم در هرات امروز و هم در لندن به خاطر حوادث تروریستی داغدار شدن. تسلیت از مولا خدمت همه خانواده های عزیز. ببینید خب تا حد زیادی بیانگر نوعی تغییر در دیدگاه های رئیسی مبنی نسبت به صلح با طالبان هست. مشکل اساسی که در چند سال اخیر در خصوص اقدام طالبان و مسئله پیوستن طالبان به پروسه صلح در افغانستان وجود داشت این بود که ببینید طالبان به حد زیاد یک پدیده یا یک گروه ایدئولوژیک هستند و در طول ده سال گذشته یک از اشتباهات استراتژیک سیاست خارجی افغانستان این بود که تا حد زیادی تلاش بود که این گروه ایدئولوژیک را از طریق اتصال پروسه های سیاسی وارد ارضی صلح اینها کنند. در حال این جمله رئیس جمهور غنی تا حد زیادی بیانگر ممکن هست تغییری باشد که از بعد با توجه به دهشتی که کشتاری که طالبان به خصوص در چند روز اخیر در شهرهای افغانستان به راه انداختن نوعی تغییر استراتژیک و دیدگاه سیاست خارجی افغانستان و همچنین سیاست داخلی افغانستان خصوص مسائل طالبان باشد.
یعنی خب دعوت در واقع یک دعوت آخر برای صلح بود، برای طالبا گفته شد برای بار آخر بیاین اینجا و صلح که در مذاکرات صلح اشتراک کنین و خواستار صلح هست مثل که همیشه بوده. آیا به نظر شما اگر اینا ای بار هم طالبا حاضر نمیشن به صلح، فکر میکنین که درب گفتگوها با طالبان به صورت قطعی بسته خواهد شد؟ با معذرت، بسیار ببخشید آقای خاوری، با معذرت صدایتان بسیار جرمه، امکان داره که امو جایی که ششتین یکمک تغییر بتین موقعیتتان این به مراتب بهتر شد؟ بله بسیار تشکر، بفرمایید.
گفتم با توجه به 10 سال و 12 سال گذشته از شما سیاست داخلی رو و همچنین سیاست های خارجی رو
با معذرت، بازم صدایتان بالکل قطع وصل میشه، حال باز درست شنیده نمیشه؟
بهتر شد؟
این حال درست شد، بله.
گفتم با توجه به 10 سالی که گذشته که شما اگر نگاه کنید مورید نظرش و مسادمت در خصوص ذکرات وجود داشته است، هم به لحاظ ادبیات سیاسی که رئیس جمهور گذشته و رئیس جمهور کنونی افغانستان هستش در مورد طالبان استفاده میکنند و همچنین با توجه به روندهایی که در حال حاضر در سیاست داخلی و خارجی در خصوص طالبان وجود دارد، بعید است که در رابطه گفتگو با طالبان اینها بسته شود به صورت کامل. خب این جمله رژیم بالقانی تا حد زیادی واکنشی هست به فشاری که ناشی از حوادث اخیر در کابل اینها به وجود آمده است. اگر نشین هست که سراخت طی چند روز اخیر در افغانستان اینها صورت گرفته است، تا حد زیادی فشار مضاعفی را بر روی رهبران حکومت وحدت ملی بخصوص رژیم بالقانی انداخته است، تا حد زیاد ممکن است زده محضوظ بر کم کردن این فشار باشد، حتی به صورت سامبلی فرماده.
تشکر. البته در این نشست نماینده تقریبا 27 کشور جهان دیجه وجود داشت به شمول پاکستان. حکومت افغانستان همیشه البته ایده آره کده که لانه های دهشت افغانی از این دهشت افغان ها در پاکستان است و پاکستان طور شاید باید مبارزه نمی کنه علیشان. خود موجودیت 27 کشور در اینجا که حکومت افغانستان در برابر نماینده های 27 کشور صحبت کرد و اینا را گفت که یعنی ما در محضر شما و یک بار دیگه برای طالبان میگیم و که بیاین به مذاکره حاضر شون و مسلمان از پاکستان که ای چی پیام را برای خود پاکستان میده در قسمت مبارزه علیه ای دهشت افغان ها که در خاک خود پاکستان است و حکومت افغانستان همیشه ادعا میکنه که از اونجا اکثریت حملات صورت میگیره یا اینا در قبال حملات است.
بنی جدی مهم در سخنرانی امروز رژیم برقانی این بود که خواستهای پاکستان از ما مشخص نیست، در حالی که خواستهای ما از پاکستان این خواستهای جانب افغانی از پاکستان اینها مشخص است. مسئله اول در خصوص رابطه پاکستان و صلح در افغانستان این هست که متاسفانه پاکستان همواره به عنوان بخشی از راه حل صلح، نه مشکل صلح در افغانستان، اینها به رسمیت شناخته شده است. مسئله دیگر این هست که در حال آن چیزی که جمهور قنی اینها در خصوص خواستهای پاکستان از افغانستان اشاره دارد، خواستهای پاکستان از افغانستان مشخص بوده است. بخشی از خواستهای پاکستان از افغانستان همواره به رسمیت شناخته شدن خط دیوغند اینها بوده است. مسئله دیگر که خواست تاریخی پاکستان از افغانستان هست، این فرصت دادن به پاکستان برای بخشیدن به عمق استراتژیک خیش در پاکستان در مقابله با هند اینها هست. در حال این فرصت نشست و حد زیادی برای افغانستان روزنی امید را از این جهت میتوانست بشود که تا حد زیادی فشار برای پاکستان اینها وارد کند، با توجه به تغییراتی که در سیاست خارجی آمریکا و قدرت های منطقه نسبت به تروریسم اینها آشکار شده است.
عملات انتحاری اخیره میگردیم برمیگردیم البته به این موضوع پس برمیگردیم. من یک سوال دیگه به شما دارم. حملات اخیر انتحاری معمولا وقتی که در افغانستان صورت گرفته اکثرا گروه طالبا او را مسئولیت چه به عهده گرفته و عملات دیگه هم که گروه دولت آل دولت داعش یا دولت اسلامی، اما عملات اخیری که در چند روز دو هفته صورت گرفت، طالبان به صورت فوری گفتن که ما نبودیم ما یعنی رد کردن خود مسئولیت، یعنی مسئولیت نگرفتن. فکر میکنین که ایا پس این عملات چگونه، از کجا، چطور، کی میکنه، کی است در به نظر شما کی در عقب از این عملات هست؟
ببینید چند نکته در مورد عملات انتحاری اخیر وجود دارد. نکته اول این است که به هر حال در حالت نگرفتن مسئولیت عملات انتحاری تا حد زیاد در جانب طالبان میتواند یک ابزار یا تاکتیکی باشد، خاطر طرفدار عمومی و فشار و جذب عمومی که در میان مردم افغانستان اینها ایجاد کرده است. ما اگر گروه های طالبان را مثل با داعش اینها مقایسه کنید، ببینید داعش در حال حاضر از چنین توان فنی و توان فنی اینها برخوردار نمی باشد که بتواند همچنین حملات تروریستی اینها را در افغانستان انجام بدهد. با توجه به نفوذ، با توجه به عقده استراتژیکی که طالبان اینها برخوردار هستند، تا حد زیاد احتمال می رود که حملات اخیر هم عمل کار از طالبان و مشخصا شبکه افغانی در پاکستان اینها باشد.
خب تشکر. آقای اشرف غنی امروز گفت که تقریبا در دو سال گذشته حدود 11,000 نفر در صفوف خارجی یا جنگجوهای خارجی داخل افغانستان شده، در داخل افغانستان میر از من در دو سال گذشته 11,000 نفر افزایش یافته. اینا به نظر شما کی هستن؟ این جنگجوها کی هستن؟
این شما اگر آمار کشورهایی که اطبای کشورهایی که به شمول کشورهای عربی و آسیای معنی قدرت گروه داعش و گروه های تروریستی اینها دارن، بخشی از اینها ممکن است با توجه به جذب سیاسی که کشورهای اقتدارگرایی که در حوزه آسیای میانه اینها وجود دارن، بخشی از اینها شهروندان و اطبای کشورهای آسیای میانه اینها باشن، بخشی از اینها احتمالا شامل کشورهای عربی اینها هستند با توجه به دولت ضعیفی که در افغانستان اینها وجود دارد. این بعد از یمن، بعد از عراق، افغانستان میتواند مطمئن ترین و انتقال نقطه برای اینها باشد. با توجه به تحولاتی که در عرصه صحنه میدانی جنگ در عراق و سوریه اینها صورت گرفته است و اینها در حال خلافت اسلامی و گروه داعش جغرافی های سرزمینی خود را دست دادن، میتواند بخشی از جریان در عقب این شکست ها، بخشی از این نیروها وارد خاک افغانستان شده باشند.
درست. یک مسئله دیگر که آقای غنی در امروز به او اشاره کرد این بود که گفت که تا زمانی که چارچوب مشخص برای از بین میان برداشتن چالش های دهشت افغانی ایجاد نشه، این هدف قرار دادن گروه های کوچک البته در تأمین صلح و امنیت تاثیرگذار نیست. چی نوع چارچوب صلح و امنیت شما فکر میکنین؟ برای چه قسم یک نوع چارچوب مشخص که بسیار بگم چی نوع چارچوبه؟ کی باید کشورهای
برداشت داری؟ این هست که تا حد زیادی ممکن است این سخن جمهور قنی ناظر بر این مسئله باشد که در حال حاضر تروریزم به شدت کنی به پدیده جهانی اینها تبدیل شده است و شما امروز چه در کابل، چه در لندن، چه در نیویورک اینها زندگی کنید، شما از وحشت گروه های تروریستی اینها در امان نیستیم. در حال مبارزه با تروریسم نیازمند انباش و طاقت منطقه‌ای و جهانی کشورها می باشد. تا حد زیادی برداشت من این هست که منظور ریکی مرقنی ممکن است این باشد که در حال حاضر مبارزه با تروریسم نیازمند علاوه بر اجماع منطقه‌ای نیازمند یک کنسرسی همکاری های مشترک نفر بگذاشته هست. مضاف بر این که ببینید شما اگر مسئله بنیادگرایی را در جهان اسلام اینها دقت کنید، در حال حاضر مسئله بنیادگرایی در جهان اسلام تبدیل به یک مسئله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده است. یعنی از حالت ساده بسیار گذشته اینها خارج شده است و در حال حاضر بنیادگرایی در حال حاضر با توجه به مهاجرت، با توجه به روندهایی که در جهان عرب و در اروپا در جریان هست، از حالت گذشته خود اینها خارج شده است. تا حد زیاد ممکن است نظر بر این مسئله باشد که پدیده جهانی مثل تروریسم نیازمند حمایت ها و همچنین تلاش های مشترک بیشتر در حلقه جهانی باشه.
در حلقه جهانی، درست. برمیگردیم در بخش اول که شما یک کمک صدای شما ببخشن جر بود، در رابطه با می نشست پروسه کابل، در مجموع شما فکر میکنین که چی دستاورد ممکن خواهد داشت این نشست؟ چی تأثیر را خواهد کرد؟ مخصوصا سر پاکستان در قسمت مبارزه علیه دهشت افغانی داخل خاکش؟
به حال ببینید، موضوعاتی در این نشست اینها اشاره شد، موضوع طالبان، مسئله پاکستان، بخش دیگری از صحبت‌های رئیس مرتضی ناظر در اصلاحات، اینها بود، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی برای افغانستان های اهمیت است. در عرصه خارجی و منطقه‌ای تا حد زیادی می‌تواند باعث این نشست فشار دیپلماتیک و فشار سیاسی را حداقل به پاکستان افزایش دهد. به لحاظ داخلی بخشی از صحبت‌های رژیم مرغلی ناظر بود در یک سلسله مسائلی مانند مبارزه با فساد، از جمله ایشان یادآوری کردند که مبارزه با فساد از وزارت داخله برای افغانستان، برای حکومت ایشان اینها اهمیت استراتژیک اینها دارد. در حال هم از نگاه داخلی و هم از نگاه بین‌المللی و منطقه‌ای با توجه به موضوعات مطرح شده اهمیت فراوان خواهد داشت.
با در نظر داشته یک موضوع آقای خاوری که سر پاکستان کشوری که میتونه فشار بیاره امریکاست. امریکا بسیار متحد نزدیک پاکستان است و ایره در گذشته هم سر از این بحث شده که همیال امریکا با مقامات عالی رتبه‌ش که با صحبت شده مصاحبه‌های داشتیم، اونا گفتن که ما سر پاکستان میال تعزیرات وضع کردیم. سال گذشته مثلا طیارهای F-16 را سرش نفروختن و فشار هست سر پاکستان، اما میگن که امریکا میگه که بیشتر از این اگر فشار بیاریم پاکستان بسیار به سادگی به طرف چین، به چین پناه میبره. چین مثلا یکی از کشورهایی است که میال حاضر است که یک مقدار پولی بسیار زیاده، بیشتر از حدود 50 میلیارد دلار برای کمک کنه، برای کمک حاضر است که کمک کنه. پس وقتی که میگن که فشارها سرش پاکستان بیاره، سر پاکستان آورده شود، فشارها از طرف کی باید آورده شود اگر امریکا همه تو یک اکسکیوز داره؟
این بخشی از نقایصی که در سی سیاست خارجی افغانستان وجود دارد، نقایصی است که مربوط به کارگزاران افغان حاملان قدرت در حال حاضر در افغانستان هست. متاسفانه از فرصت هایی که در سی بین‌المللی و دیپلماتیک برای افغانستان استفاده از سازگارها و تطبیقات منطقه‌ای وجود نیاد، معمولا دولت مردان افغانی به راحتی عبور میکنند. بخشی از مشکلات این هست. مسئله بعدی که فشار میتواند به پاکستان اینها زیاد کند، ببینید در حال حاضر در ادبیات روابط بین الملل مفهومی وجود دارد به نام اقتصاد سیاسی. منظور از اقتصاد سیاسی این هست که مسائل سیاسی و امنیتی در حال حاضر به همدیگه گره خوردن. مسائل سیاسی روی مسائل اقتصادی تاثیر گذار است و مسائل اقتصادی بر روی مسائل سیاسی. در حال با توجه به جایگاهی که افغانستان به لحاظ جغرافیایی در منطقه دارد، با توجه به نیازمندی های پاکستان به لحاظ اقتصادی، فشاری که در حال حاضر می توانست از جانب افغانستان برای پاکستان آورده شود، به لحاظ بهره‌مندی از موقعیت های استراتژیک، به لحاظ رسیدن پاکستان از طریق افغانستان به مناطق آسیای مرکزی، از پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی کمتر استفاده صورت گرفته است. بخش از این فشارها می تواند فشارهای اقتصادی اینها باشد که در کنار فشارهای دیپلماتیک اینها کارگر واقع شود.
اما شما در قدم اول گفتین که مشکل در خود دولت مردای افغان هستند، بله، که خود کسایی که در افغانستان قدرت هستند. تشکر. یک مسئله دیگر که البته سوال برانگیز شد، گفت امروز رئیس جمهور افغانستان گفت در رابطه با تلفات هفته پیشتر در افغانستان که گفتن که گزارش ها می بود که 90 نفر تلف شده، مگر امروز اونا گفتن که 150 نفر در حادثه تلف شده بود. چرا این سوال برانگیز شد؟ البته ای که چرا این رقم در ابتدا گفته نشد درستش، رقم درستش و علتش چی بود که آل امروز آقای غنی به این اشاره کرد؟
در حال تفاوت در ما ارقام در افغانستان تا حد زیادی حداقل می توانیم بگیم در شرایط فعلی از این جهت چالش برانگیز است که به انگار تشتت و علاکمندگی کلی هست که در عرصه امین نخبگان در افغانستان کارگزاران قدرت افغانستان وجود دارد. ببینید یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد اختلافات در سطوح بالا است و شما اگر تحولات افغانستان به سارت وزیر خارجه افغانستان نگاه را دقت کرده باشید این تشدد و این اختلاف در حال کشیده شدن به نخبگان درجه دوم و بدنه اجتماعی هست. بخش اختلافات در آمارها تا حد زیادی برمیگردد به همین چند دستگی که در نیروها و گروه‌های امنیتی اینها وجود داره. شما اگر آمار اینها از نگاه آمار و ارقام به آماری که نهادها و ارگانهای حکومتی در افغانستان ادامه کنند اگر دقت کنید هیچگاه وحدت رویه اینها وجود ندارد. بخش از اینها ناظر بر همون اختلافات کلی است که ممکن است در سطوح بالا اینها وجود داشته باشه.
اما این یک تفاوت فاحش است در ارال در حال تشکر. البته ما به تصحیح یک مسئله که بیشتر من به اشاره کردم کمک کرده که چین حاضر است که برای پاکستان بکنه حدود 470 تا 500 میلیارد دلار است، نه 50 که متوجه شدم. یک مسئله دیگه استاد خاوری، با در نظر داشته شرایط فعلی، البته از زمانی که رئیس جمهور ترامپ ایده شما آگاهی دارن و شنونده محترم هم آگاهی دارن که اینا میخواین پالیسی خود تا حد در مورد افغانستان تغییر بدن و در قسمت ارسال عساکر اضافی هنوز تصمیم گرفته نشده که آیا عساکر بیشتر به افغانستان اینا ارسال خواهد کردن یا نه، اما با در نظر داشته شرایط فعلی که هستن در افغانستان عده‌ای که مخالف موجودیت نیروهای خارجی هستن، نیروهای ناتو و امریکا، ولی با در نظر داشت اوضاع فعلی که روز به روز وضعیت امنیتی بدتر شده میره و حملات زیادتر شده میره، شما خودتان چی فکر میکنین؟ آیا نیاز به افزایش نیروهای خارجی در افغانستان موجود هست یا نه؟
اگر شما تجربه 10 سال گذشته را از حضور نیروهای بیرونی در افغانستان این هم برو کنید در حال در 10 سال گذشته تا حد زیادی حدود بیش از 100,000 نیروی خارجی در افغانستان اینها وجود داشت.
بله.
در حال حاضر با توجه به شکنندگی اوضاعی که در افغانستان وجود دارد در حال حضور نیروهای بیشتر تا حد زیادی میتواند باعث خوشگرمی و دلگرمی نیروهای امنیتی افغانستان اینها باشد و توجه به ناامیدی که در جامعه افغانستان اینها وجود داره تا حد میتواند حداقل به صورت سمبولیک و نمادین هم تا حد زیاد اوضاع عمومی اینها رو بهبود بخشد. مضافه برای اینکه اگر این افزایش نیروها معطوف به استفاده مؤثر از نیروها برای بهبود واقعی امنیت در افغانستان اینها باشد تا حد زیاد میتواند به بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان کمک کند.
و البته با اشاره به گپی که شما به اشاره کردین، همیشه نیروهای مسلط کسایی که در رأسش قرار داره ایره بار شنیدیم که گفتن که اینا به تدارکات بیشتر ضروره دارن، مسلح شوند بیشتر، تسلیحاتی در قسمت تسلیحات، و خود نیروی بشریش و به خود عساکر میگن نیاز نداریم. آیا به نظر شما با ای که در اونجا هستین و میبینین تجربه هایی که از حالت حالت موجوده، فکر میکنین که خود نیروهای افغانستان توان از اگر به صورت درست اینا مسلح شوند و تدارکات بیشتر برشان آماده شود داده شود، آیا اینا میتونن به تنهایی خود بدون موجودیت نیروهای خارجی جلو اینمی حملات اینمی وضعیت که در حال حاضر روان است در افغانستان بگیرن، یا خودشان میتونن که امنیت افغانستان تأمین کنن؟
قطعا همین درست. این شما اگر مسائل امنیتی اینها رو در افغانستان تحقیق کنید، بخشی از بدی اوضاع امنیتی در افغانستان برمیگردد به فساد گسترده که در عرصه امنیتی در افغانستان اینها وجود دارد. بخشی از این فساد مربوط هست به فسادهای کلانی که در عرصه تدارکات و قراردادها مسائل امنیتی در افغانستان پشتیبانی مسائل خدماتی اینها صورت میگیرد.
بله.
بخشی از این فسادها مربوط است به ناکارآمدی نیروهای نظامی در افغانستان و بخش دیگر هست مربوط به اختلافاتی است که در سطوح بالا اینها در میان نیروهای امنیتی اینها وجود دارند. شما اگر این سه نکته را جمع کنید و سه نکته اصلاح شود در خصوص مسائل امنیتی در افغانستان، تا حد زیاد میتواند به بهبود مسائل
یک جهان تشکر
امنیتی در افغانستان
جهان است. یک جهان تشکر محترم استاد ظفر خاوری، استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. جهان سپاس از شما. شب شما بخیر. برنامه در میجه دری البته در میجه به پایان میرسه. شب شما بخیر.